بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا علی رجل منهم ان انذر الناس ببشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون الیه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. در وصف کتاب به حکمت وجوه می گفته شد که یکی از اون وجوه این است که چون معارف حکیمانه درش هست، استقرت فی الحکمه، چون ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، از این جهت حکیم است. یا نه، حکیم به معنای حاکم، او در هر مسئله‌ای صاحب نظر است و قاضی و داور است. در آیه 213 سوره مبارکه بقره، کتاب‌هایی که از طرف ذات اقدس الله برای هدایت مردم نازل می‌شود، همه اونها را به عنوان حکم و حاکم معرفی کرد. کان الناس امتا واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. چون حاکم است، از این جهت حکیم است. حاکم بودن قرآن به این است که چون کتابی است الی یوم القیامه، قهرن دو اصل کلیت و دوام را به همراه دارد. این یه مقدمه، یعنی همگانیست و همیشگی برای جمیع افراد الی یوم القیامه. این اصل اول. اگر کتابی است دارای کلیت و دوام، یعنی همگانیست و همیشگی، پس تا روز قیامت هر مکتبی، هر عقیدهی، هر طرز تفکری در هر گوشه عالم پدید بیاید، قرآن داور است، هم میزان است هم داور. چه در شرق عالم، چه در غرب عالم، چه در مکتب هندو و بودا، چه در مکتبهای یهودیت و مسیحیت و مجوسیت و وثنیت و امثالیها، هیچ مکتبی در جهان الی یوم القیامه ظهور نمی کند مگر اینکه قرآن مدعی میزان بودن و حاکم بودن است. یعنی باید بر قرآن عرضه بشود، با قرآن توزیح بشود، با میزان قسط سنجیده بشود و منتظر داوری عادلانه قرآنم بود. هم میزان قسط است هم حکم عدل. این مستلزم آن است که انسان در خدمت قرآن باشد، سالیان و متمادی حرف قرآن را بداند، یک، اون مکتب را هم درست بفهمد و امین در فهم باشد، دو، و درست بسنجد، سه، و فتوا را از قرآن بگیرد، چهار. این چه این نیست که در شرق عالم یا غرب عالم یه مکتبی پدید بیاید مربوط به جهانبینی یا انسان شناسی و قرآن در این زمینه ساکت باشد، چون با الناس کار دارد نه با گروه خاص. وقتی با مردم کار دارد، نظیرند العالمین است، ذکران البشر است، پس با بشر کار دارد، سخن از عرب و عجم که نیست. اگر تبارک الذی نزل الفرقان نذیرا للعالمین، اگر به ما ارسلناک الا للناس کافه، اگر ارسلناک رحمتا للعالمین، پس این کتاب میشه جهان شمول. وقتی جهان شمول شد، کلیت و دوام را به همراه دارد و کار اصلی و هم ارزیابی علوم و معارف است. پس هیچ فکری در جهان پدید نمی آید مگر اینکه ما موظفیم او را درست ارزیابی کنیم، یعنی از خود صاحب فکر بشناسیم، بعد در قرآن عرضه کنیم و از این میزان قسط و عرض فتواش دریافت کنیم. اذا میشه حاکم بالقول المطلق و از این جهت هم حکیم است. در تفسیر شریف المنار تقریبا 150 صفحه در باره همین این آیه دوم سوره یونسشون سخن گفتم که در باره وحی است و معنای وحی است و پیامد وحی است و رهتوشه وحی است و آثار وحی است و کیفیت تشکیل حکومت در سایه وحی است و نظارت اسلامی وحی است و تشکیل شوراها است و تشکیل رهبری است. اینا چون غالب این مباحث در طی این سالهای متمادی بازگو شد، دیگه نیازی به تکرار اونها شاید نباشد. ولی اگه شما فراغتی داشته باشید، حالا یا گروهی یا فردی این کار انجام بدید، خیلی خوبه. یعنی این 150 صفحه رو خوب مطالعه کنید، مباحثه کنید، بعد اگه اشکالاتی هست بفرمایید، اومد اون برای اون یه وقت خصوصی آدم میذاره. یعنی ببینیم ایشون یه فرمایش جدید در ته این 150 صفحه دارن، چون ظاهر این عناوین خیلی عناوین حساس و برجسته است، مخصوصا عرضه این مطالب بر حکومت که آیا نظام نظام شوراییست یا نظام امامت است، آیات مردم را به مشورت دعوت میکند یا به رهبری دعوت میکند، یا نه مشورت هست در تحت رهبری. اینا یه مطالب زنده و خوبی است. اگر فراغت داشتید و حوصله داشتید این 150 صفحه رو خوب بررسی کنید، پیشبرداری کنید، مطالعه کنید، اون جای حساسی که مشکل هست پیشنهاد بدید، حالا یا در جمع مطرح میشه یا در جلسات خصوصی. خب اکان للناس عجبا ان اوهینا الی رجل منهم، در جریان وحی مشرکان کاملا در برابر وحی ایستادن، سفارایی کردن، به جنگ و حمله هم رو آوردن و مانند احبار و رهبانهای یهودی ها و قسیسین مسیح هم همین کار کردن. مجوسیت در این فضا حالا یا کم بود یا زودتر نرم شد، رو در روی اسلام قرار نگرفت. لذا قرآن کریم خیلی درباره علمای مجوس و فتنه مجوس و کارشکنی های مجوس و مخالفت های مجوس و لشکرکشی های مجوس اینا چیزی نقل نمی کنند، ولی درباره مشرکان و احبار و رهبان و قسیسین چرا؟ جریان هندو و بودا اون وقت خیلی رواج نداشت، اون هم در اون طرف آبهای شرقی بودن، در دسترس نبودن، لذا خیلی هم کارشکنی نداشتن. اون چی که در خاورمیانه مطرح بود همین یهودیت بود و مسیحیت بود و وثنیت، اینا جهه مشترک تشکیل دادن، حتی با جنگ یا با تحریف یا با مواهده و ماننده. مطلب دیگر اون است که این جریان تجربه دینی و مانند آن، شما وقتی کتاب مقدس قاموس مقدس این اهل کتاب بررسی میکنید، اینجا چون اصل اون کتاب اصیل یعنی انجیل غیر محرف، تورات غیر محرف که این کلام الله است، در دسترس اینها نیست. اونچه که الان مسیحیین دارن تقریرات درس وجود مبارک است مسیح است، نون انجیل اصیل، خودشان معترفن این اناجیل چهارگانه، این مدره تقریرات درس وجود بارک است مسیح است. بهرن اون معارف زنده وح در دسترس اینها نیست و احیانا خیال میکنن اون چرا که بعض از بزرگان بشر عرفا با مانند آن میبینن از سنخ وحی است، جریان وحی را می تجربه دینی میدونن، تجربه درونی میدونن و مانند آن. در حالی که این بحث در یه قله است که تو بحث‌های قبل هم گذشت که اصلا عرفا و بزرگان حتی اون خوبها حتی سلوان و عبازرها راه ندارن فضلن در مسائل دیگر، انسان میرسد به جایی که اصلا جای شیطان نیست، یعنی به هیچ وجه در اون منطقه باطل راه ندارد. تمام این بطلان ها، وسوسه ها، شیطنت ها، تمام این مغالطات 13 گانه که تو منطقه هست همه در اثر دخالت شیطانه. هیچ جایی کسی اشتباه نمی کند مگر با دخالت شیطان. مشیاطین لیوهون الی اولیا هم لیجادلو بود. یک کسی دارد مطالعه میکنه، زحمت میکشه دفعتا میبینید در لابلای ذهنش موضوع رو به جای محمود، محمود رو به جای موضوع، یا این موضوع بیگانه را به جای موضوع آشنا، یا محمود بیگانه را به جای محمود آشنا میذاره. میشه میشه مغالطه. این 13 قسم مغالطه شاید 300 قسم باشد، اما این رایی که شمردن به رقم 13 قسم است. حالا به عنوان نمونه زیر مجموعه فراوانی هم خواهد داشت. حالا این 13 قسم رسمی مغالطه، این کار رسمی شیطان دیگه. خب در اشتباه مکرد یعنی چی؟ یعنی شبیه حق را به جای حق می نشاند. شبیه حق یعنی باطل. خب این کار در غیر معصومین هست، یعنی شیطان در همه موارد حضور و ظهور دارد. اون آیاتی که دارد من یستمع الان یجد له شهابا رصدا و مانند آن، یعنی سقف پرش شیطان بالاخره مشخص است. این عوالسه، این شیاطین، اینا تا یه محدوده میتونن بالا برن یا تا محدوده میتوانن چیز بفهمن، از اون به بعد دیگه جا برای شیطان نیست. یه اصل انسان وقتی شیطنت را به ابلیسی را زیر پا گذاشت و از اینجا معراج داشت بالا رفت، به منطقه می رسد که اصلا جا برای شیطنت نیست. وقتی جا برای شیطنت نبود، جا برای باطلم نیست. وقتی جا برای باطلم نبود، جا برای تشابه و اشتباه و امثال ذلک نیست، برای اینکه باطل یا بین الغی است یا بالاخره در کسبت حق خودش نشون میداد که شبیه حق است و حق نما میشه و به جای حق قرار میگیره. اون قلم رو اصلا باطل وجود ندارد. وقتی باطل وجود نداشت، شک اصلا وجود ندارد. چون تو بحث قبل هم ملاحظه فرمودید شک همیشه در جاییست که دو چیز باشه. اگر باطل اصلا وجود نداشت، تحقق شک مستحیل است. شک یعنی چی؟ یعنی آدم یه مطلبی رو میبینه یا میشنود یا درک میکنه و ما شده بسمه، نمیدونه این حق یا باطل. خب اگر در یه قلمرو اصلا باطل وجود نداشت، شک یعنی چی؟ شک مستحیل است. خدا چرا شک نمی کنه؟ چون علم محض است، اونجا یه جای باطل نیست که. همه چیز را می داند بدون شک. حاملان عرش چرا شک نمی کنن؟ برای اینکه اونجا جا برای باطل نیست. هرچه هست حق دیگه. مثال هایی که قبلا بازگو می شد این است که اگر یک کتاب خونه فرزن هزارها یا میلیونها کتاب باشد و همه کتاب هم قرآن باشد، خب ما هر کتابی ریز، درشت، کوچک، بزرگ، از ظاهر، از باطن، از شمالش، از جنوبش، از بالاش، از پرش ببینیم یقین داریم قرآن دیگه، چون اونجا غیر قرآن کتاب دیگر نیست. اگر در یک کتاب خونی فقط قرآن بود، ما هر چی ببینیم چه ریزش چه درشتش یقین داریم قرآن، برای اینکه غیر قرآن نیست تا ما اشتباه بکنیم که یا این کتاب قرآن است یا غیر قرآن. و همینطور مثال های دیگه. اگر فرض کنید در یک سالن بزرگی شیشه های فراوان باشه، هزارها شیشه یا میلیون ها شیشه، فقط آب خالص باشه، خب ما هر شیشه کوچک و بزرگی ببینیم یقین داریم آب دسته، چون چه غیر از آب چیز دیگه نیست. انبیاء علیهم السلام میرسن به یه همچه منطقه که اونجا از جا برای باطل نیست. اونگاه سخن از تصور و تصدیق نیست، چون تصور و تصدیق از شؤون مفهوم است. این علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. شما که خودتون را میابید تصور میکنید یا تصدیق؟ هیچی، چون مصداق خارجی که مفهوم نیست، صورت ذهنی نیست تا بشه تصور و تصدیق. این تصور و تصدیق اقسام علم حصولی است. این علم که صورت حاصل است یا مطابق با واقع است یا نه، یا با محمول است یا نه، این میشه جهل و علم و تصور و تصدیق. اما شما وقت خودتون رو میابید، مادامی که فکر نکردید، فقط خودتون رو میابید، بعد فکر میکنید و بعد حرف میزنید، این دو تا کار رو نکنید، فقط خودتون رو میابید، اونجا نه تصور نه تصدیق. الان این ستون تصور یا تصدیق؟ هیچی، چون عین الواقع است. عین الواقع که از چیزی حکایت نمی کند. علم صورت حاصله من الشیء است لدى العقل، باید از چیزی حکایت بکند، حالا یا مفرد است یا مرکب، یا به تصدیق است یا به تصدیق. وجود خارجی که از چیزی حکایت نمی کند، این معلوم است نه علم. و اگر احیاناً گفته می شود معلوم، اتحاد عالم و معلوم و علم در اینجا رو انتزاعات سگانه مفهوم از یک جاست. بنابراین در علم حضوری سخن از تصور و تصدیق نیست. بعد وقتی به مرحله ناظر تر آمدن، اونگاه اون مشهودشون را معقول می کنن، اون موجودشون را مفهوم می کنن، بعد به سایت تصور و تصدیق در بیارن که همه این کار هم به عنایت الهی و به تعلیم الهی است. بلکه ذات اقدس اله همه این کار را انجام می دهد، منطقه در حیطه نفس اون انسان کامل. انسان کامل به یه همچی جای می رسه که اصلا باطل در اونجا نیست. این میشه وحی. وجود وارک هست تعبیر اون دو که تو نهج البلاغه برات سمود ما شککت فی الحق مز اوریتوهو، از اون لحظه که حق را به ما ارائه دادن، به ما نشون، به من نشون دادن، ما شک نکردیم، از جا برای شک نیست. خب اومد از صرف اون چرا که دیگران میبینن برو بزرگان اهل معرفت از فرق میکنند. اینا اینا با چند بار ببینن تا تجربه بکنه، تا بشه تجربه، تا برای اینا تازه تمعین آور باشه. اون نیاز به تجربه نداره. همونطوری که ما در یافتن خودمون رو میابیم، با چند بار بیابیم تا ببینیم که منم. این چنین نیست که در علم شهودی تجربه طلب بکنن، بار دوم سوم مطالبه بکنن بمانند آن. و یه همین چیزیه. حالا شما به قاموس مقدس اینا مراجعه میکنی که آیا این حرفایی که تو مدرسه ها هست از صنف وحیه؟ اینا بخشی از این حرفها تو همین المنار آمده که مسیحیت کنونی گرفتار این چیز هست. اون نمیدونه که وحی چیه، تجربه های درونی چیه، احیانا اون رو از یک صرف میدونن. حالا شما اگه توانستید این 150 صفحه رو به دقت مطالعه کنید، مطالب مشکلی پیدا کردید، چون که بالاخره خواهید بده کرد، بعد ممکن اونها ارائه کنید، بعد ممکن تو جمع هم مطرح بشه. اینکه وحی از طرف ذات اقدس اله نیاورد که، آیه نازل نکرد که، این مسائل جزئی است. اینو که نگفت وحی، بعد عرض کرد که بله، اینو که به عنوان وحی وجود مبارک نوح در کتاب آسمانی خودش ثبت نکرده که. اینا یه وقتی است که انما انا بشر مثلكم ياكل ويمشي في الاسواق، تو این ياكل ويمشي في الاسواق یه جور هم میگه که نهازم من اهل ان بعدك الحق. این که آیه قرآن نبود، این که وحی نبود، که اون انما انا بشر مثلكمش توش این حرفا در میاد، الا انه یوها الی توش این حرفا در نمیاد اصلا. تازه اونجا وجود مبارک هست نو سوال کرد که من میخوام بفهمم ملائکه حق سوال دارن، خب ما هم حق سوال داریم. ارشد یه صغرا کبرا تشکیل داد، ارشد خدایا تو که وعده دادی اهل من محفوظ، یک، اینم که بچه من، پسر من، اهل من، دو، تا تو هم که جز حق نمیگویسته رازورم دشه من بگو من بفهمم. با استقبا تسبیح هم میگه این نبنی من اهلی یک و این وعدک الحق دو. این رازش چیه؟ مشکلش چیه؟ بله دیگه اون چرا که حرفای عادی که میزنن که نه دیگه، وقتی که اون چرا میفهمد همان از ذات اقدسه الهی الغا میکنن در قلب متحرش. اون وحی است و مسئول از اشتباه است. اما این کارهای عادی رو که انجام میدن که این کارهای عادی، حالا حضرت روز ساعت 8 دیگه خوابیده، بر ما هم واجب ساعت 8 بگیم بخوابی، یه ساعت 12 غذا خورده، این یعکلو بیم شفل اسواق، اون از کوی و برادر خاص رفته، بر ما هم واجب بریم. او بما انه رسول الله صلی الله علیه وسلم هرچه بکند حق الله را بفید. خب بله اونجا هم وحی دیگه، اون چون فرمود ما بهش گفتیم که این کار انجام بده، لذا وقتی رفت انتصار بکنه ما گفتیم نادینا یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. اول برو در رؤیا باشه یا ما کان لبشر اندیو کلمه الله الله وحیا او ورا حجاب او یرسل رسولا فیوهی به احد انها باشه، این حق الله رفی. اما از اون جد که یعکلو بیم شفل اسفاق، روز ساعت 9 رفته از فرون بقال چیز خریده، از ساعت 10 رفته فرون جایی چیز خریده، اینا که حجت نیست. حلال خدا حلال است، حرام خدا حرام. بله خب اول یه چوب تکه چوب بشه، وحی از یه تکه چوب بشه اژدها، او که خب هرس هرس دارد دیگه. اینایی که نمی ترسن به عنایت الهی نمی ترسن، نه به ذات. ذات اقدس الله لحظه به لحظه تثبیت می کند. فرمود یا موسی خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولا. اینو گفت چشم. فرمود بگیریم مار رو، عرض کرد چشم. فرمود برو تو درگا، عرض کرد چشم. یه دستور رو بیاد دیگه. وقتی وحی میاد اونا گفتن به این که یا موسی ما را خب بین دو خطر معطل کردی، جلوش دریا پشت سرم که ارتش جرار فرعون، آخه اینجا جا بود برا آوردی؟ اما کلا چرا میزنید شما؟ دریا چیه؟ لشکر جرار فرعون چیه؟ ما منتظر دستوری. اینو میگم وحی، وحی آمد برو دریا، از کچرش. خب دفعه اول که معنیش اینه که به ذات نیست دیگر، همینجور هم باید باشه. خدا همین کاری کرده دیگه، خدا همین کاری کرده. وقتی مار شده این والله فرمود بگیر، گفت چرش. این چنینی که فرار بکنه دوباره مار تعقیبش بکنه که فرمود خود ها برا تقب اشتر چرش. خب معلوم است اون جدی که یعکلو بیم شکل اسواق است، اون حالات شخصی این است، به شخصیت حقیقی نبرمیاد. اونه که به شخصیت حقوقی اونها برمیگرد، در صورت بیان حکم خدا هستن، تفسیر آیات الهی هستن، اونها مشخص دیگه، خودشون تبیین کردن دیگه. خب حالا حضرت مثلا فلون ساعت از شب خوابید یا فلون ساعت از روز خوابید، یه وقت است که دائما برنامهش اینه، این میشه سنت. یه وقت است که یه فلون روز خسته بود فلون ساعت گرفته خوابید، یا از فلون کاسب چیز خرید، یا از فلون بقال چیز خرید. اینا که یا قلوبی هم شیفر اسواقی که جریان از تلو سلام الله علیه هم همینه. از که خودم نمیخوام بفهمن، بیش از این که نیست که. اینا که عالم به ذات که نیستن، که علمشون به وسیله تعلیم الهی است. از که خدایا تو که و این وعده کرد حق از یک سو به من وعده دادی که تو و اهلت نجات پیدا میکنن از سوی دیگر، پسر منم که اهل من است از سوی سوم، الان افتاده تو کام غرب از توی شهرم، این رازش چیه؟ فرمود به این که سغرا ممنوعه نهو لیزن اهله، ما اهل شناسنامه اینه که نگفتیم، که اهل مکتبی رو گفتیم این اهلت نیست، این اهل شناسنامه ایده. یعنی درباره وحی دیگه، درباره قرآن کریم است دیگه. خود این صدر نه سوره مبارکه نجم در باره هم قرآن کریم است دیگه. خب البته اما فی ما یرجع الدین، اون یه برهان دیگری میخواهد که مثلا حالا فرض فرمایید حالا حضرت خواستن این نرمشی رو اینجا بذارن اونجا گذاشتن در حال شخصی اینم هست یا نه، او روی مطلب راه دیگری برای اثباتش هست. اما اون چیزی فعلا هست مربوط به مسائل دینی است دیگه. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. کسی دارای قدم صدق است که آغاز و انجام کارهاش هم صادقانه باشد. در سوره مبارکه اسراء راه این گونه افراد را مشخص کرده است. فرمود آیه 80 سوره مبارکه اسراء راه را نشون داد. بعضی می فرمود من اللیل فتهجد به نافله لک لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمود بقول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عجب خدایا طبق دستور راهنمایی ذات اقدس اله مرا وقتی یک کاری بخوام انجام بدم در آغاز کار صادقانه انجام وارد بشم. یعنی چی؟ یعنی کاری باشد که بتواند به نام تو شروع بکنم. چنین کاری یا واجب یا مستحب. چون آدم دیگه حرام را یا مکروه را خود نمیتونه بگه خدایا به نام تو که. خب چنین کاری بالاخره یا واجب است یا مستحب. یه رجحانی دارد دیگه که صادقانه وارد بشه. این خود کار قصد او هم عشرن و بترن و ریاهن نیست. این دو مال سابکار این میشه سه. یه وقت است که صادقانه وارد میشه اما حسن ختام نداره. این حسن الورود است و سیء الخروج. خوب وارد شده اما وسط و شیطان فریبش داده با هدف بد در آمده. اینم مخرج صدق نداره، هدف صادق نداره، پاک رفته ولی آلوده در آمده. اینم نه. اگر صدر و ساقه یک کاری صادقانه بود این شخص دارای قدم صدق است، فی مقعد صدق است عند ملیک مقتدر و مانند آن. وگرنه قدم صدق داشتن، ثابت قدم بودن، سابقه صدق داشتن بدون این تمرینات مستمر حاصل نخواهد شد. پس رب ادخلنی مدخل صدقین، اگر کسی نصیب کسی شد حدوثاً، و اخرجنی مخرج صدق، نصیب کسی شد بقاءً. یعنی این دائما این چنین بود، صادقانه بود رفتار کرد، نه خودش فریب داد نه فریب دیگری رو خورد، این قدم صدق بره. حالا محور اصلی این سوره که معارف توحیدی و نبوت و معاد است، بعد از این که حرف تبهکاران نقل کرد که اونا گفتن این هذا لساحر مبین، چون که در خود مکه هم از ولید و دیگران این حرف در سوره مبارکه مدثر که از عطائق صور است نقل شده. در سوره مدثر آیه 24 به این صورت اومده است فقال این هذا الا سحر یؤثر، یعنی ینتخب، یعنی این سحری است که ایثار شده برگزیده شده. این حرف رو می زدن. اینجا هم گفتن این ساحر روشنی است، منتها اصل سحر بودنش رو به عنوان تهمت روا داشتن، مبین بودنش هم برای تو خیلی فصیح بود و خیلی بلیغ بود و خیلی کارآمد بود، گفتن سحر مبین. اونگاه ذات اقدس اله براهین مسئله که از توحید شروع می شود بازگو می کند. بفرماید شما بالاخره به جایی باید تکیه کنید دیگه، به چیزی باید معتقد باشید، کاراتون را از اونجا بخواهید. این معنا برای شما مسلم است که بشر با انباری از مجهولات و عجزها روبروست. خیلی از چیزها قابل پیشبینی نیست و خیلی از چیزها که پیشبینی است در توان آدم نیست. در این که انسان با انباری از جهلها و عجزها روبروست، این که تردیدی درش نیست. خب به کی تکیه میکنن؟ بعضی به جن تکیه میکنن، کان یعوذ رجال من الانس به رجال من الجن. بعضی به ابرقدرت ها تکیه میکنن، بعضی اخلد الارض و تبع هوا تکیه میکنن، بعضی به قدرت و تاج و تخت خودش تکیه میکنن، فتولا بر رکنهی، بالاخره یک تکیه گاهی میخواد. توحید میگوید که نه تولا بر رکنهی فرعون درست، نه اخلده الارض و تبه با جمع مالا و عدده به مال تکیه کردن درست، نه به قوم و خیش و قبیله که به اینها وابسته باشی درسته، چون لن تجد من دونهی ملتحدا، ملتحد یعنی سنگر پناهگاه، غیر از او پناهگاهی نیست تو عالم. حالا برهان مسئله، این مدعا برهان مسئله. خب پس عجز بشر یقینی، جهل بشر یقینی، لزوم تکیه‌گاه و پناه داشتنش هم یقینی. هیچ کس نیست که بتواند بگوید من خودکفام همه مشکلاتم خودم حل میکنم، این که مقدور کسی نیست، چه مسلمان چه کافر. منتها او فتولا بر رکنهی است، یا به قوم و قبیله است، یا جمع مالم و عدده است، یا به زور و زر است، یا هیچ کدام از اینها اونطوری که توحید میگوید برند دجر من دونه ملتحدا، میشه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرشه. این مدعا را قرآن دارد برهانی میکنه، میگه به این که تو که بشر هستی اینه که میدونی نه میتوانی بدون جهان زندگی بکنی، نه میتوانی جهان را تسخیر بکنی، تو باید بدونی که اختیار تو و جهان و ربط بین تو و جهان با دست کیه. اون وقت بوته که کن، تو را کی آفری؟ جهان را کی آفری؟ پیوند و ربط و جهان را کی آفری؟ نه تنها پیوند و ربط و جهان، پیوند هر مستکمل با کمالشو. بالاخره اونی که شما میبینید یا معدن است یا گیاه است یا حیوان است یا انسان است، همه رونده. بالاخره یه تکه خاک است که لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. این جهانم که هر روز سر برآوردن این که بشه نخل باسق، این حیوانات هم که بالاخره هر روز متولد میشن دو تا بشن به کمال، انسان هم همینطوره، همه تو راه هست. اینایی که تو راه هست، پیوند بین این آغاز و انجام به دست کیه؟ این متحرک که میخواد به این مقصد برسد خودکفاست؟ یعنی خود متحرک میتواند به هدف برسد، یا متحرک پذیراست؟ این قابل و کفایل نیست که. اینی که ندارد میخواد بگیرد. پس در کانه تامه شما بیندیشید که کی متولی است، در کانه ناقصه باید بیندیشید کی متولی است. شما را کی آفرید؟ کمال شما را کی بشونه میده؟ این شما را کی آفرید؟ مال سماوات و ارضین و ما فیهن ما بینن همه هست، این مال کانه تامه. اینا را کی به کمال میرسونه؟ میشه کانه ناقصه. فرمود اونی که همه اینا را آفری که خالق کل است، کانه تامه داد الله، اونی که همه اینا را به مقصد میرسونه کانه ناقصه به اینها میده، این بهش میگن ربوبیت، تربیب، پرورش. پس اونی که آفریدگار است همون آفریدگار پروردگار است ولا غیر، برای این که غیر خدا کی میتونه بپرورونه؟ غیر خدا وقتی آفریدگار نیست، چیزی را نیافرید، از کنه این ماده بی خبر است، از کنه اون هدف بی خبر است، از کنه راهی که بین ماده و هدف است بی خبر است، چگونه می تواند متحرک را مقصد برساند؟ تنها کسی پروردگار است که آفریدگار باشد. رو تلازم یک و بازگشت ربوبیت هم به خالقیت است. برای اینکه رب یعنی چی؟ یعنی میپروراند. باز یعنی چی؟ یعنی کمال را به این مستکمل عطا میکند. باز یعنی چی؟ یعنی کمال را میآفریند دیگه. پس بازگشت ربوبیت به خالقیت از الا بلا باد. این دوشه دو برهان. ایش تلازم بین ربوبیت و خالقیت است. اون که خالق است با رب باشد ولا غیر. یکی تحلیل ارجاع ربوبیت به خالقیت است. این دو تا برهان، این دو برهان در بسیار از آیات قرآن کریم هست. لذا خدا فرمود هیچ ربی در عالم نیست. چرا؟ چون هیچ خالقی غیر از او نیست. این چونش به همین دو تا برهان برمیگرده. فرمود به اینکه شما پس این رو باور دارید که خودتون رو خودتون خلق نکردید، باور دارید که آسمان و زمین خودشون خلق نشدن، باور دارید که ربط بین شما و آسمان زمینم روح معیار ریاضی به حساب است. پس اونی که آفرید باید این ربط ها رو بدد دیگه. مگه شما نان است که میخواید تعامل کنید، با مهر زندگی کنید نه با قهر. بر فرض بخواد قهر کنید، بخواد جای تخریب بکنید، اونم با اصول ریاضی باشد دیگه. حالا میخواد احلاق کنید، احلاک فل ارض کنید، یهلک النسل والارض کنید، این بخواد آدم کشی کنید، بخواد فساد کنید، اونم بالاخره طبق مسائل ریاضیه. مگه تخریب بدون مسائل ریاضی میشه؟ حالا یه جایی میخواد خراب بکنی، یه نظامی دارد، یه چقدر بمب بذاری، کجا بمب بذاری، چجور بمب بذاری، کی بمب بذاری. این تخریب مثل تسکین ساختن معماری میخواهد. هیچی تو عالم، حالا یه جایی کسی خواست بسوزونه، آخه سوختن هم که بدون نظم ریاضی میشه. کجا کبریت بذاری، کجا تیلتی بذاری، کجا بنزین بذاری، کجا، همش طبق نظم ریاضیه. کشتن و زنده نگه داشتن، ساختن و سوزوندن طبق نظم ریاضی. اگر با این نظم جهان دارد اداره میشود، پس یه نازمی داره. شما بخواد بسوزونی، بالاخره یکیسی با چیز یادتون بده. بخواد بسازی، یکیسی با چیز یادتون بده. چه کافر باشی چه مسلمان، بالاخره یه رب میخوایی. خب پس بنابراین فرمود به این که اینی که شما را آفرید باید بپروراند. لذا شما به کی داری تکیه میکنی؟ به خودت که نمیتونی تکیه کنی، به قوم و خویشت هم که مثل خودت، به مالی هم که جمع کردی که جمع مالم فقط داره، اونم که مثل خودت، به تاج و تختی که فرعون تکیه کرده فتولا به رکدهی، اونم که زیر قدرت خودته. پس هیچ چاره ای نداری مگر به عبودیت تن در بدی. پس اول توحید خالقیت است، بعد توحید ربوبیت است. این توحید ربوبیت با این دو برهان تبیین میشه. حالا که ربی جز خدا نیست، فعبدوه، میشه توحید عبادی. برهان را ملاحظه فرمایید، ان ربکم، اگر رب شما هست با تعبدو. خب رب شما کیه؟ اونی که هر سه کار را آفرید. الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. تو بحث‌های قبلم تو بیان سیدنا استاد رضوان الله ملاحظه فرمودید که اگر ذات اقدس اله بخواهد از مجموعه نظام کیهانی سخن بگوید، می‌فرماید سماوات و ارض. اگر بخواهد آسمان ها و زمین را از اهلش جدا بکند، بفرماید سماوات و ما فیه نه، سماوات و ارض و ما فیه ما و ما بین هما و ما ننده. هر جا ما فیه ما ما بین هما این قیود نیامده و همون سماوات و ارض به قول مطلق ذکر شده، منظور مجموعی نظام خلقت است. آسمان زمین را سیستت ایام آفرید، یعنی شش مرحله. حالا باید روشن بشه که این مراحل ششگانه چیه. بعد از خالقیت نوبت به ربوبیت میرسد. عرش مقام فرمان روایی و تدبیر امر است. اول کانه تامه است، بعد کانه ناقصه. اول مواد خام را میآفریند، بعد اینا را میپروراند. ثم استوى علی العرش، که مقام فرمان روایی است. یدبر الامر، فرمان روایی رو عهده دارد. اگر این چنین است، در پایانش فرمود به اینکه فعبدو، پس او رو قبول عبادت کنید. شما که باور پذیرفتید که بالاخره عاجزید به جاهه، اگر برای شما روشن شد که عاجزید به جاهه، و روشن شد که جاهل و عاجز نیازمند به قوی و عالم است و روشن شد که احد غیر ذات اقدس الهی نیست، فاعبدوه. با این فای تفریق. حالا اگر بگید ما میانبر میزنیم، ما با بعضی ها مراجعه میکنیم که اینا با خدا رابطه دارن و این بت ها هستن که ها اولای شفعا اونا این در با. در همین سوره مبارکه یونس که تلیعش وارد شدیم آیه 18 این است که و یعبدون من دون الله، اینا بت ها را پرستن. اینا قبول دارن که عاجزند و جاهلند و مشکل دارن، بلکه یه تکیگاهی میخوان، ولی خیال میکنن که این بت ها مشکلشون رو حل میکنه. فرمود به این که این بت ها چرا میپرستی؟ خود اینها که ذاتن لا یضرها ولای انفام، ذاتن که ذات از کار ساخته نیست. آیه 18 همین سوره مبارکه یونس در پیش داریم این است که یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یعنی به ذات. اگر شما بگید ما قبول داریم که اینا ذاتن هیچ کارن ولی شفعای ما هستن در الله، خب کی به اینا اجازه شفاعت داد؟ شفاعت درست، اما شفاعت را آیا اینها در شفیع بودن مستقلن یا باید از یه جایی اذن بگیرن؟ اگر کسی شفیع است باید به اذن ذات اقدس اله باشه. خدا که به این چوبا و سنگا اذن شفاعت میداد که. و یا قرون ها اولای شفعا اون عند الله. بعد فقط قول اتوند به اون الله به ما لا یعلم فی السماوات و الارض. چیزی رو که خدا نمیدونه شما میگی؟ چیزی رو که نمیدونه یعنی نیست. اگر خدا چیزی رو ندانست یعنی نیست، چون عدم محض شی نیست، خدا به کل شی این علیم است. این عدم محض شی نیست یعنی چی؟ این لفظ عدم رو شما تلفظ بکنید یک، این لفظ عین دالومی، این یه لفظی است که مفهومی داره در برابر وجود. این مفهوم زیرش خالیه، این مفهوم عین الدارومی از هیچ حکایت نمی کنه. عدم الحکایت هست، نه حکایت عدمی داره. این مفهوم زیرش خالیه. وقتی زیرش خالیه، علم کشف است، ظهور است، انکشاف است. لاشه که معلوم نیست، لاشه تحت علم قرار نمی گیره. لذا فهم که خدا که نمی دونه یعنی نیست، چون اگر شی بود الله بگر شی نبی. خب پس شفاعت مقدور هست، ممکن هست، باید به اذن باشد. خدا که بنا اذن نداده. پس بنابراین به غیر خدا در مسائل عبادی سر نسایید. فعبدو ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعده ذالکم الله ربکم فاعبدوه. الحمد لله رب العالمین.